أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صور متعدد اجاره به شرط تمدید، صورت دوم عبارت بود از اینکه عقد اجاره با تعیین اجرت معین در مدت مقرر، معمولا هم مدت طویله هست، اجاره انجام بشه با عقد بیعی که معلق هست بر ادای جمیع اون اجرت مورد اتفاق. صورت دوم این در همون بیان صورت دوم گفته شده به اینکه این صورت دوم که عقد معلق در کنار اجاره در مدت طویله قرار میگیره، این عقد بیع معلق قد یکون به ثمن حقیقی و قد یکون به ثمن رمزی. نسبت به اون قسمتی که بیع معلق با ثمن حقیقی باشه، از وجوه و جهات اشکالی که در صورت اول گفته شده، اون اشکال تعلیق در این صورت دوم هم وجود داره. فرض اول از صورت دوم هم وجود داره. کل صورت دوم مفروض در اون اینه که عقد بیع عقد معلق، اون اشکال تعلیق در این صورت وجود داره. اما بقیه اشکالاتی که در اونجا گفته شده، در صورت اول گفته شده، در این صورت دوم وجود نداره. اون اشکال که ملکیت مثلا به شرط نتیجه ها به شرط حاصل نمیشه، یا اشکال خلط بین بله آثار دو عقد، به این که معلوم نیست این عقد واقع شده مصداق بیع هست یا مصداق اجاره هست، اون اشکال وارد نبود و همین بله. ولی اشکال تعلیق سر جا در این صورت دوم هم موجود بود. نسبت به این روی حساب علم قاعده، بنابر صحت بیع معلق و تعلیق در بیع، این صورت صورت اول، این صورت دوم که بیع معلق به ثمن حقیقی باشه، اند کسانی که تعلیق رو مبطل نمیدونن باید صحیح باشه. بله، در قسمت دوم از صورت دوم که بیع معلق به ثمن رمزی هست، اونجا خب علاوه بر این که اشکال تعلیق وجود داره، اشکال دیگه اینه که این بیع در حقیقت بیع صحیح نیست دیگه، چون ثمن در او قرار داده نشده. با همون توضیحی که داده شده که ثمن اگر ثمن رمزی باشه، در حقیقت اینجا رمزی بودن به معنای موهوم بودنه در مقابل حقیقی بودنه. اینجا بله یک اجاره انجام شده که اقساط اجرت به اقساط از مستاجر گرفته میشه، در آخر هم گفت و در کنار این گفته میشه به این که فروخته میشه این ملک به تو در ازای همین اجاره ای که به تو دادیم و از تو بله از تو اجرت ماهانه را گرفتیم. اشکال در حقیقت اینه که اینجا ثمن نداره، بی عنوان بی عقد بی اطلاق شده ولی ثمن برای او قرار داده نشده. ثمن در عقد بی باید امری باشه که خودش مالیت داشته باشه. اینجا شیء ذو مالیت به عنوان ثمن در این قرار داده نشده، یمر موهوم حساب شده. در قسمت ثمن رمزی غیر از اشکال تعلیق، اشکال عدم وجود شرایط بی که ثمن باشه، مال ثمن شیء ذو مالیت باشه، این اشکال در وجود داره. ولی در قسمت ثمن حقیقی اشکال تعلیق هست. خب این روی حساب اگر مشکل تعلیق را کسی حل بکنه و قابل به صحت عرض معلق بشه، باید حکم به صحت به در صورت صحت اجاره به شرط تملیک در صورت دوم و فرض اول از صورت دوم بکنه، یعنی ثمن حقیقی. ولی بحث به بیانیه‌ای که نقل شده از هیئت کبار علمای سعودی و همینطور در بیانیه‌ای که مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی در بیانیه‌ای که در تاریخ 25 رجب 1421 نشر دادم، در اونجا اومده که این صورت ثانیه هم در هر دو فرضش، چه ثمن حقیقی باشه چه ثمن رمزی، حکم به بطلان این صورت ثانیه میشه، لا لجهت تعلیق فقط، بلکه روی نکته دیگه، یه وجه دیگه حکم به بطلان اون میشه. و اون وجه هم عبارت از اینه که گفتن که این عقد، این قرارداد که اجاره بشود، در کنار اجاره بیع معلق قرار بگیره، این از مصادیق بیعین فی بیع واحد هست. و حال اینکه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، جزء مناهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت نهی کردند ان صفقتین فی صفقت واحده و ان بیعتین فی بیعت واحده یا بیعین فی بیع واحده. این صورت دوم مصداق بیعین فی بیع واحد میشه. وجه اشکال اینه، همونطور که در کتاب معاملات مالیه معاصر زهیدی در صفحه این بحث اجاره به تملیک شرط تملیک در اونجا در صفحه 392 به بعد اونجا مطرح شده، در صفحه 402 این اشکال اومده. در هم در کتاب المعاملات مالیه به فقه اسلامی اصالتن و معاصرتن تعریف دوبیان به محمد دوبیان، اینجا هم در صفحه در صفحه 540 به بعد اومده، گفتن اینا دلیلشون بر بطلان اجاره به شرط تملیک در این صورت ثانیه اینه که این را مصداق بیعین فی بیع واحد قرار دادن، صفقتین فی صفقت واحد قرار دادن. چطور اینجا بیعین فی بیع واحد شده؟ گفتن خب در اینجا از یک طرف از یک طرف اجاره داده به دیگری، اجاره دادن مال به دیگری در حقیقت تملیک منفعت به مستأجر هست در قبال اجرت. پس اون مالک از یک طرف منفعت را تملیک کرده که تملیک منفعت در حقیقت بیع منفعت هست، از طرفی خود رقبه این را معلقاً بر ادای اقساط تملیک کرده به دیگری. پس دو تا بیع در یک جا قرار گرفته، این اجاره به شرط تملیک در صورت ثانیه که اجاره مع عقد معلق باشه، این مصداق بیعین فی بیع واحد، صفقتین فی صفقت واحد است. این روی حساب گفتن که این محضور داره، محضور این صورت ثانیه. بله اون جهات اشکال در صورت اول نیست، یک جهت اشکال خاصی داره که بله مساویت برای این عنوان صفتین فی صفت واحده و بیعین فی بیع واحد هست. این را به این عنوان اشکال گفتن مناقشه هست، ولو از جهت تعلیق ما مشکل را حل بکنیم این اشکال سر جاش باقی میمونه. دو این حساب حکم این را جزء صور ممنوعه در همون بیانیه فقه مجمع فقهی تابع کنفرانس اسلامی این را جزء صور ممنوعه بیع صور ممنوعه اجاره به شمت تمدید قرار داده. ولی جوابی که از این جهت اشکال داده میشه اشکال تعلیم سر جاش هست، مسجل هست، ولی این اشکالی که در کلمات اینها اومده جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که این تعبیر که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن از بیعین فی بیعین واحد، حالا این تعبیر صفقتین فی صفقتین واحد این در روایات ما نیست، در روایاتی که در کتب حدیث ما اومده نیست، ولی ان بیعین فی بیعین واحد فی بیعین به این عنوان دو بیع در یک بیع این جزء مناهی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در من لا یحضر مرحوم صدوق این را جزء مناهی نقل کردن، ولی مراد از بیعین فی بیع مثل این اجاره به شرط تملیق نیست، مراد از بیعین فی بیع در فی بیع واحد همونطور که فقهای ما در بله کتب فقهی فرمودن مثل مرحوم علامه در تحریر و امثال این فرمودن معنای بیعین فی بیع اینه که در بعضی از موارد اشخاص بخواهن مال رو بفروشن مثلا میگن نقدش این مقدار نسیهش این مقدار، نقدش این مقدار نسیهش این مقدار، معامله را که به این صورت انجام بدهن این میشه دوتا معامله، در یک معامله دوتا قرارداد بخواهن ببندن که اگر نقدی باشد این مقدار نسیه باشه این. این مطلبی است که در بقیه روایات با توضیح بیشتر از اون نهی شده. ائمه علیهم السلام در روایات دیگه فرمودن که در مواردی که شما میخواهید مال رو بفروشید که در تقدیر نسیه قیمت اضافه میشه باید در مقام انشای قرارداد به صورت معین و مسجل قرارداد یک طرفه بشه. بله در مقام گفتگو ممکنه مثلا در مقام گفتگوی اولیه قبل از معامله اگه بگید که مثلا این نقدش مثلا این وسیله مثلا برقی بخاری این ها مثلا این نقدش 1,000,000 اگه بخوای 6 ماه بدی یا رسی بخواد بدی مثلا 1,500,000 اگه این در مقام گفتگو اینجوری تعبیر بکنین مشکلی نداره، ولی قرارداد باید یک طرفه باشه، یعنی یا باید به نقد باشه که ثمن اقلی داره یا با نسیه با تعیین مدت در به صورت معین، ولی اینکه به صورت تردیدی بخواید بگید که نقدش این مقدار نسیهش این مقدار بعد تعیین نکنید احد و طرف این را این صحیحی. یک معنا از بیعین فی بیع همونطور که مرحوم علامه در تعریف فرموده اینه که اینطور نباشه که بیع به ثمن حالاً به یه مبلغ باشه بیع به ثمن مؤجلاً به مبلغ دیگه باشه. این یک معنای از بیعین فی بیعین. معنای دیگه ای که بعضیا گفتن این عبارت بیعین فی بیع یا صفتن فی صفتن داره عبارت از اینه که شخص بله مالی را به دیگری بفروشد به شرط این که دیگری از او بخرد همین مال را از او بخرد که یکی از بله حالا در بعضی از موارد که بخوان از ربا فرار بکنن، یکی از راه اینه. اینم از اموری است که مورد نهی به خصوص در روایات ما با توضیح بیشتر مورد نهی که در مقام معامله اگر بله مالی را زید به عم میفروشه بخواد شرط بکنه که دیگری از او بخره، قبلا هم بعضی روایاتش رو خوندیم به مناسبت همین بعضی از فروع ظاهرم بیع عربون بود یا بیع اون قبل از بیع عربون، این روایاتش رو اونجا خوندیم که در اون روایات بیان شده که اگر این معاملهی که شخص با دومی میکنه به او میگوید که بله قصدشون اینه که دوباره از او بخره، اگه به نحوی باشه که بعد از انجام دادن معامله اول اون هر دو طرف هم خریدار هم فروشنده مخیر باشن در اینکه معامله دوم را انجام بدهن، انشاء فعل انشاء ترک، اگه مخیر باشن عیب نداره، ولی اگه الزام در کار باشه به طوری که بعد از اینکه زید به عم فروخت عم ملزم هست که این را به زید بفروشد با اون قیمت تعیین شده و خود زید هم ملزم به خرید باشه، این جایز نیست. معنای دوم در بیعین فی بی که مورد نهی قرار گرفته اینه، اون چه که بله مقصود از بیعین فی بیعین یا صفوتین فی صفوتین هست، یکی از این دو معنا هست. اما این که بله دو تا قراردادی که مضمون هر کدوم مغایر با دیگری هست مورد هر کدوم مختلف با مورد دیگری هست، دو تا قرارداد مخترن با هم دیگر در زمانن قرار نگیره، این را دلیل بر منع نسبت به این نداریم. در مانعرفی هم در صورت ثانیه اجاره به شرط تملیک دو تا معامله با اختلاف مورد محقق میشه، یک معامله اجاره هست که تملیک منفعت هست در این مورد، یکی هم بیع هست که تملیک رقبه هست، منتها چون یکی از اینها معلق هست موردن در حقیقت اختلاف پیدا میشه، چون اینجا از جهت ذاتی که اختلاف موردی داره از جهت اثر هم تنافی در اثر پیدا نمی کنن، چون اجاره موجب تملیک منفعت در این سالهای مثلا در این سالهای متعدد 100 ماه 200 ماه میشه، اون عقد بیع موجب تملیک عین به مشتری میشه معلقا بر ادای اقساط، ولو بیع الان انجام میشه ولی اون ملکیت از این ادای اقساط اون وقت حصول معلق از اون وقت انجام میشه. این مواردی که دو قرارداد همزمان مخترن به هم انجام بشود ولی با اختلاف موردی که هم ذاتاً مورد اینها مختلفه و هم به لحاظ اثر با هم دیگه تنافی ندارن، ما دلیلی بر منع نسبت به این مورد نداریم. صورت ثانیه از اجاره به شرط تملیک سلام علیکم بیعین و عقدینی هست که فقط مخترن به هم دیگه شدن ولی تنافی ندارن و از جهت موردی در مورد واحد وارد نشدن تا مشکل ایجاد بکنن. پس در صورت ثانیه از بله صور اجاره به شرط تملیک در هر دو فرضش مشکل تعلیق وجود داره، ولی در فرض اول که سمن حقیقی هست غیر از مشکل تعلیق مشکل دیگه وجود نداره. به این که در بله کلمات بله نویسندگان عامه علمای اونها اومده که این صورت ثانیه به خاطر اشکال آخر صفحتین نهی از صفحتین فی صفحتین واحده حکم بطلان میشه، این وجه تمام نیست. در فرض اولش مشکل تعلیقه، اگه کسی مشکل تعلیق را حل بکنه قائل به صحت عقد معلق بشه، این صورت ثانیه در فرض اولش مشکلی نداره. ولی صورت ثانیه در فرض دومش که سمن رمزی باشه، اون در حقیقت باطل میشه به خاطر اینکه بیع بلا سمنن هست، سمن حقیقی در اینجا قرار نداره. این صورت دوم. صورت سوم در اجاره به شرط تملیک مثل صورت ثانیه هست، با این فرق که در اینجا در کنار اجاره ملک در مدت طویله هبه معلقه قرار داره، نه بیع معلق، هبه بله معلق، یعنی در اینجا اجاره دادن در مدت مثلا 100 ماه 200 ماه به شرطی که در پایان مدت اجاره این بله حکم بشه، به شرط اینکه در پایان مدت اجاره این مال ملک مستأجر بشه به خاطر هبه‌ای که انجام شده، با هبه میکنه در همون زمان اول زمان عقد اجاره هبه میکنه این را به مستأجر، ولی معلقا علی ادای اقساط این معینی که گفته شده. خب این صورت ثالثه از صورت ثالثه از اجاره به شرط تملیک. آیا در اینجا حکم به صحت میشه یا نه؟ در اون بیانیه مجمع فقهی که تابع کنفرانس اسلامی هست، از شعبات مربوط به کنفرانس اسلامی هست، در اونجا این صورت ثالثه که هبه اجاره با هبه معلق باشه، اینو گفتن از موارد سنبره، این از موارد جزء صور جائزه اجاره به شرط تملیک حساب شده، به خاطر اینکه گفتن در این صورت اون اشکالاتی که در صور قبلی بود اون اشکال وجود نداره. ولی با توجه به خصوصیتی مطالبی که در صور قبلی گفته شده که تعلیق موجب بطلان معامله هست، اون محظور تعلیق در این صورت ثالثه هم وجود داره دیگه، چون در کنار اجاره هبه معلقه هست. تعلیق در اول اگه موجب بطلان بشه این وجه در این صورت هم میاد، مگر کسی در صحت تعلیق و مبتلیت تعلیق تفصیل بده بین عقود معاوضی و عقود غیر معاوضی که قبلا هم اشاره شده، اگر دلیل دال بر اعتبار تنجی، شرطیت تنجی و یا مانعیت تعلیق دلیل نفی قرار باشه، که یکی از ادله نفی قرار بود دیگه، دلیل دهم بچه دهم نفی قرار بود، این دلیل نفی قرار فقط در عقود معاوضی میاد، ولی در مورد عقود غیر معاوضی مجانی مثل هبه نمیاد. علایاله بله این خصوصیت صورت ثالثه و امتیازش با صورت قبلی اینه که اون عقد آخری که در کنار اجاره قرار گرفته بله تملیک مجانی هست، نه عقد معاوضی، عقد معاوضی نیست، از عقود مجانی هست. اگر در بحث تعلیق مشکل نداری، کسی قائل به صحت تعلیق شد مطلقا، صحت عقد معلق شد مطلقا، خب در اینجا هم حکم به صحت میشه. اگه نه در اونجا قائل به بطلان شد، مبتلیت تعلیق شد مطلقا، اینجا هم حکم به بطلان این اجاره به شرط تملیک میشه، و اگر بله اجاره معل هبه، اجاره با هبه میشه، ولی اگر یعنی این صورت بله حکم به صحت او نمیشه. و کسی هم تفصیل داد، نتیجه همینه. منتها یه نکته ای که اینجا بله قابل تأمله اینه که در این صورت ثانیه و صورت ثالثه که حکم می شود به بطلان، و اینکه این از صور ممنوع هست، بطلان مربوط به خود اون عقد آخر هست و الا اجاره باطل نمی شه. چون اینجا دقیقا اجاره برای اینجا هم صورت ثانیه هم صورت ثالثه اجاره ما بیع معلق بود، اجاره ما هبه معلقه علا ادای اقساط بود. خب دو تا قرارداد بود که مقترن به همدیگه انجام شدن. قرارداد دوم به خاطر فقدان شرایط اگر باطل باشد دیگه ضرری به بطلان قرارداد اول نمیزنه. در جایی را که در جایی که مقترن فقط اقتران به هم دیگه داشته باشن، ارتباط بین اینها وجود نداشته باشد، واضح هست که بطلان عقد ثانی ضرری به صحت عقد اول نمیزنه. در جایی که اینها به نحو مشروط باشه، اجاره به شرط بیع معلق به همدیگه ارتباط پیدا بکنه، اینطور نیست که بطلان عهد ما موجب بطلان دیگری بشه. نهایتش اینه که موجب خیار میشه، ولی اینطور نیست که بله بطلان عهد ما به صورت قهری موجب بطلان معامله اول بشه. پس این صورت بله ثالثه بر اساس اون مطالبی که در صور قبلی گفته شده مشکلش فقط تعلیقه. اشکالات دیگه‌ای که در صورت اول و در صورت ثانیه گفته شده، حتی اون اشکالاتی که مورد نظر علمای عامه بوده، اون اشکال خلق مبهم بودن مضمون عقدی یا صفقتین فی صفقت واحده، بیعین فی بیع واحد، حتی اون اشکالات در این صورت نمیاد. چون اینا گفتن که این صورت در این در هبه ولو دو تا عقد هست، ولی این دو تا بیع نیستن دیگه. اونجا اجاره را گفتن چون تملیک منفعت هست، تملیک منفعت مصداق بیعه، ولی هبه که دیگه بیع نیست دیگه. دون حساب نهی عن بیعین فی بیع واحد اینجا را نمیگیره. ولی اگر عنوان کلی منیون ام دو عقد در مورد واحد باشد، خب اینجا هبه هم عقد، اجاره هم عقد، اینو میگیره. ولی عنوان وارد در ادله در دلیل، چه بحث اون چه که در کلام عامه اومده، چه بحث اونی که در روایات ما اومده، البته به صورت مرسل، بیعین فی بیعن واحد فی بیعن هست. در کلمات در احادیث که آمن حل کردن صفقته اینه فی صفقته این، صفقته این هم ناظر به معامله بیه. اما جایی که هبه با اجاره با هم دیگه در کنار هم قرار گرفته اونجا رو شامل نمیشه. این صورت بعدی صورت سوم. پس صورت سوم از صور اجاره به شرط تملیک محضور صحیح در تحلیل این صورت ثالثه اینه که محضور ثابته در اینجا فقط محضور تعلیقه، محاضیر دیگه در اینجا وجود نداره. صورت بله رابعه و صورت خامسه از صور اجاره به شرط تملیک همون صورت دوم و سوم هست، ولی به این نحو که اون بیعی که به جای صورت به جای اینکه در به جای بیع معلق در صورت ثانیه در صورت رابعه وعده به بی هست، به جای هبه معلق در صورت ثالثه وعده به هبه در وعده به هبه در زمان متأخر هست که عند ادای اقساطه. این آیا بله صحیح هست، یعنی بله اثر داره جزء صور جایزه، بله جزء صور جایزه هست یا جزء صور ممنوع هست؟ خصوصیتی که در اینجا وجود داره اینه که در اینجا بله اون محاذیری که قبلا گفته شده که تعلیق و اینها باشه در این صورت وجود نداره، چون جا وعده به هبه است. الان هبه الان انجام نشده، در آینده میخواهد انجام بشه. محذور تعلیق در اینجا نیست، محذور تعلیق در اینجا نیست. در حقیقت اونی که الان انجام شده مجرد اونی که الان انجام شده مجرد بله اجاره هست. در این اجاره وعده داده شده که در آخر کار تملیک هم بشه. خب این مقدار مضر به صحت عقد نیست. روی حساب عقدی که الان انجام شده که عقد اجاره هست صحیح هست، منتها در ضمن این عقد اجاره وعده به بیع 20 ماه بعد، به بیع یا هبه 20 ماه بعد هم گنجونده شده. این قسمت از جهت صحت عقد فعلی مشکلی نداره، ولی مشکل اینه که اون غرض اقتصادی که انگیزه میشد برای ایجاد، برای رو آوردن به اجاره به شرط تملیک، اون غرض را تأمین نمی کنه. چون مستأجر با به خیال این که پس از 100 ماه، پس از 200 ماه مالک این خونه میشه، میاد اجاره به شرط تملیک را انجام میده که عملا هم ثمنش بیش از اجرت اجاره های متعارف هست. این به خاطر این که به ملکیت این خونه برسه این کار انجام. اینجا که این صورت سال رابعه به صورت خامسه که مجرد وعده هست، الزامی در کار نیست دیگه، وجهی برای اجبار کردن موجب به این که در اون موعد مقرر این کار رو انجام بده نیست. اون وعده مجرد وعده هست، وعده هم که لزوم وفا نداره. به نظر مشهور فقهای امامیه وعده لزوم وفا نداره، اگرچه بعضی از اعلام در مورد وعده ولو وعده ابتدایی تکلیفا قائل به لزوم، بنابر احتیاط البته، بنابر احتیاط وعده را لازم الوفا میدونن ولو وعده ابتدایی، ولی رأی مشهور فقهای ما اینه که نه، وعده استحباب وفا داره، نه اینکه وفای به او لازم باشه. خب این از این از جهت اینکه لزوم وفا نداره مشکل، از جهت اینکه لزوم وفا نداره غرض مستأجر را تأمین نمی کنه، ولو عقد انجام شده عقد صحیح هست، ولی غرض او تأمین نمیشه چون وعده لزوم وفا نداره. این اولا. ثانیا اگه لزوم وفا هم داشته باشه ولی این بله تحقق ملکیت برای مستأجر بعد از 100 ماه، بعد از 200 ماه متوقف بر اینه که اون شخص، اون موجر به او بفروشد، معامله انجام بشه به صورت قهری، به نحو قهری که ملک او نمیشه، برخلاف اون صورت‌های قبلی که ملک بله هبه معلق یا بی معلق بود، اون دیگه احتیاج به اظهار نظر موجب پس از ادای اقساط نبود. ولی این صورت چهارم و صورت پنجم تحقق ملکیت متوقف است بر اینکه بعد از 200 ماه او بله ان ارادتن این معامله رو انجام بده. خب اگه انجام نداد عملا این مستأجر به قرارش نرسیده. بله بنابر این که وعد لازم الوفا باشد، این بله میتواند مستأجر با مراجعه با حاکم شهر اجبار بکنه سقف را بر این. ولی اینم بالاخره اینجا همه جا اجبار ممکن هست یا ممکن نیست، این برای در این کانال مثلا محاکم و دادگاه و اینها احتیاج به این طی این مراحل اینا داره. این صورت بله رابعه و خامسه مشکلش اینه که بله لزوم وفا نداره و در نتیجه غرض تأمین نمیشه، یا اگر لزوم وفا داشته باشه عملا به مشکل برمیخوره مستأجر، چون اون ممکنه سر وقت وفا نکنه. اون چیزی که در کلمات عامه ذکر شده در این قسمت وعده در صورت ثالث رابعه و خامسه وعده به بیع و وعده به هبه بود، ولی ممکنه تصحیح بشه این صورت رابعه و خامسه به شرط به شرط فعل، یعنی شرط بی یا شرط هبه در ضمن عقد اجاره، که اگه این بله قولی که موجر میدهد به بی به عنوان شرط در ضمن اجاره باشه، دیگه مشکل اول که عدم لزوم وفا باشه و مشکل را نداره، المبنی عند شروطهم اینو میگیره، اجاره الان محقق شده، المبنی عند شروطهم میگه پس از 100 ماه یا پس از 200 ماه موجر باید بفروشد به او، باید وفا بکنه. از جهت لزوم وفا مشکل با اشتراط حل میشه، ولی اون که مشکل دوم که ولو تکلیفاً بر او لازم هست ولی عملاً اگه انجام نده به نتیجه نرسیده، مستأجر به غرضش نرسیده، مشکل سر جاش هست. به حسب بله مبانی فقهی ما در این صورت رابعه و صورت خامسه اگر قولی که مستأجر موجب میدهد در حد وعده باشه، بله از دو جهت اشکال میشه، هم از جهت لزوم وفا و هم از جهت اینکه مجرد حکم تکلیفی موجب رسیدن به غرض نمیشه. ولی اگر به نحو شرط در ضمن عقد قرار بگیره فقط از جهت دوم. ولی در کلمات عامه این صورت وعده وعده به بی را گفتن که این ممنوع هست، این را جزء صور ممنوع گرفتن، گفتن به خاطر اینکه این در حقیقت داخل در بیع الاینه میشه، این شبیه بیع الاینه میشه که مورد منع در روایات به حسب اون چی که پیشا عامه هست، بیع الاینه مورد منع در روایات عامه هست، این رو گفتن که از مصادیق بیع الاینه میشه و از اون جهت محذور پیدا میشه، این را جزء صور ممنوعه حساب کردن. خب اشکال این مطلب هم واضحه دیگه، که اولا این بیع الاینه که با اون توضیحی که در روایات ما داده شده این محذور نداره، ثانیا این مورد با بیع الاینه مختلفه دیگه، در بیع الاینه مفروض اینه که اون خود اون مالی که منتقل شده به یه شخصی دوباره همون مال برگرده به شخص اول، ولی در اینجا که این از این قبیل نیست دیگه، بله در اینجا اجاره عقد اول اجاره هست، قرارداد اول اجاره هست، قرارداد دوم بیعه که مربوط به رقبه هست، تملیک عین این خانه هست، عین اینه دیگه، ربطی به بیول اینه نداره. تا بنابر بطلان بیول اینه بر اساس توهمی که عامه دارن حکم به بطلان در این صورت بشه. صلی الله علی محمد و آله.